شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت جناب آقای حسین شاه حسینی، نایب رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران و عضو هیئت امنای احمدآباد در تهران هستیم. جناب شاه حسینی، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
نهایت متشکرم. لطف فرمودید، امیدواریم صحیح و سالم و خوب و خوش در کنار سایر ایرانیان موفق و معید باشید و همیشه برای ایران و به نام ایران و برای آزادی و بزرگواری ملت ایران شما و همچنین توسعه فرهنگ ایران کوشش کنید و موفق باشید.
خیلی سپاسگزار جناب شاه حسینی. امید است که و تلاش میکنیم که چنین انجام بدیم. جناب شاه حسینی، همونطور که شنوندگان عزیز مطلعند، 26 اردیبهشت مصادف با سالروز دکتر محمد مصدق رهبر نهضت ملی ایران و امسال هم که مصادف است با 125مین سالگرد تولد دکتر محمد مصدق، میخواستم لطف کنید و در ابتدا از ویژگی ها و از زندگی، افکار و اندیشه های دکتر محمد مصدق برای شنوندگان عزیز به ویژه نسل جوان کشور توضیح بفرمایید.
قطعا شنوندگان موجودی که در سطح دنیا اکنون دارن میشنوند مطالب منو و آگاهی کامل نسبت به زندگی دکتر مصدق، اون آگاهی ندارن مگر طبقه خاصی.
بله.
و ضرورت داره که چنین انسانی رو که یک عمر برای آزادی تمام جهانیان بود، نه فقط ایران بلکه بر مبنای اصول اساسی مبارزاتی رو شروع کرد که به توان ماهیت استعمار کاملا نشون بده و استعمار نو رو به شکل صحیح بیان بکنه و نشان بده که از طریق مبارزات قانونی مدنی می شود حتی نظامی چون نظام بریتانیای کبیر رو به زانو در بیاره و بریتانیای کبیر در اثر فشارها و برداشتهای این مرد شریف ارزشمند نتوانه در مقابل جهانیان از اندام بکنه و تبدیل بشه بریتانیای کبیر به دولت انگلستان. اقدامات شاهزبان دکتر محمد مصدق آن نبود که فقط برای ملی شدن صنعت نفت، یک مسئله اقتصادی که مقداری به حق و سهم ما اضافه بکنن، این مبارزات شروع نکرده بود. شاهزبان دکتر مصدق با آنجا رسیده بود که استعمار کوشش میکنه جهان و خاصون کشورهایی که دارای معادن زیرزمینی هستند اینها رو به صورت مستعمراتی در بیاره که در بعد امر با نیروی نظامی خود اونها رو حفظ بکنه، ولی بعدها که متوجه شد نیروهای نظامی در اونجا محتمل کارسازی نباشه و جبیجار بشه، آمد حاکمیت هایی رو در اختیار گرفت و اون حاکمیت ها رو بر مردم مسلط کرد و بحث برداری اقتصادی میکرد. دکتر مصدق بر مبنای این اندیشه مسئله ملی شدن به عنوان یه حرکت عمومی جهانی اعلان کرد و توفیق پیدا کرد با مبارزات مستمر ملت ایران آگاهی دادن بدون هیچ گونه خونریزی، این مبارزات آن میشنن به ثمر برسونه که الان هم دنیا و هم ایران از این مبارزات ملی شدن، چه در حوزه اقتصادی چه در حوزه سیاسی بهره برداری میکنن. و از این جهت حق در این است، نه من به نام یه ایرانی بلکه یه انسانی که در سطح جان احساس مسئولیت میکنم، اونو باید رهبری دنیای آزاد ضد رهبری دنیای آزاد ضد استعمار به نام رهبر شاخص شناخت. از این جهت افتخار ملت ایران اینه که چنین فرزندی داشته و چنین فرزند توانست این کار بزرگ انجام بده و پایه ملی شدن رو در سطح جهان ایشون استوار کرد و اجرا کرد. اگر حاکمیت های آمدن بعد سوء استفاده کردن، این حاکمیت ها بوده که سوء استفاده کردن، نه این تز غلط باشه، تز کاملا صحیح. و اگر به نحو احسن اجرا بشه، خود به خود بازده های بسیار زیادی داره که خیلی از کشورها منتفع میشن و ما هم تا اندازه از این تز منتفع میشیم. حق در این است که برای بزرگداشت او هم بزرگداشت اندیشه های چنین انسانی، ملتی مردمی در سطح جهان تجلیل و تقدیس بکنن و اندیشه او رو دوباره بازبینی بکنن و راه اون رو بشناسن، چه خود و چه آموزش بدن به نسل بعد.
علی،
از این جهت هیئت متولیان قلعه احمدآباد که اینها عموما از عناصری تشکیل شده که اینها چون انبالش شادروان دکتر مصدق آنچه خودش در زمان حیات خودش داشت همه رو بین رعایا تقسیم کرد، ولی البته قبل از اصلاحات عظیم، ولی بعد از آن هم که حتی در آستانه مسائل تقسیم اراضی بود، برای مرحوم شادروان دکتر مصدق در حدود 60 هکتار اراضی از تمام املاکش در همون منطقه احمدآباد مون که از اون طریق بتوانه زندگی مادی خودش رو ادامه بده. بعد از پیروزی انقلاب مسائلی در ایران گذشت بسیار خفتبار و ننگبار. یکی از آنها مسائل این بود که نسبت به املاک و اراضی های خیلی از مردم تجاوزاتی شد، من جمله در قالب احکامی که صادر کردن 60 هکتاری که از مستثنیات اصلاحات ارضی بود در اختیار خانواده دکتر مصدق و شخص دکتر مصدق گذشته، متاسفانه همه رو مصادره کردن و از بین بردن و فقط همین قلعه ای که الان 850 متر وسعت اونه، این برای خانواده دکتر مصدق ماند که این 850 متر هم فرزند برومند ایشون شادروان دکتر غلام حسین مصدق که محل دفن خود دکتر مصدق در اونجاست اینو وقف کرد. هیئت امنای رو برای اداره اینجا تشکیل داد که من هم افتخار این دارم که یکی از اعضای هیئت امنا هستم. هر ساله طبق معمول سنواتی در 29 اردیبهشت ماه هر سال به مناسبت تولد دکتر مصدق برنامه‌ای در احمدآباد برگزار میشه و ارادتمندان و علاقه‌مندان به نظریات او در اونجا تجمع پیدا میکنن با به سخنرانی‌هایی که محدود اون سخنرانی‌ها در قالب فقط شخص دکتر مصدق و نظریات او در اونجا بیان میشه. و همچنین در 14 اسفند که مصادف با فوت اون شادروانه، این دو برنامه در اونجا، اون برنامه هم زیر نظر مسئولین سازمان‌های اطلاعات انجام میشه. طبق معمول سنواتی امسال هم هیئت متولیان که مسئولیت این کار داره که در باریاست آقای دکتر محمود خان مصدق الان اداره میشه، که دکتر محمود خان نوه پسری شادروان دکتر مصدق و پسر غلام حسین خان دکتر مصدق،
بله،
این برگزار شد و تصمیم گرفتن چون روز 28 روز 29 اردیبهشت ماه که مصادف با 125 سال تولد دکتر مصدقه، طبق معمول برنامه رو اجرا بکنن و برنامه به این نحوه که این هیئت متولیان یه شرحی می نویسه به وزارت کشور که طبق معمول سنواتی ما همچین برنامه رو اطلاعا عرض می کنیم برای اینکه دستگاه های انتظامی در جریان هم باشن. البته در این مورد بعد کمیسیون های متعددی تشکیل میشه، چه در استانداری تهران، چه بعد در استانداری، چه در کمیسیون امنیت ملی، در کمیسیون های مختلف و به تبع دعوت های از نمایندگان هیئت متولیان میشه که یکی از اون عاملش باید مجری این کار باشه. من در این کمیسیون ها شرکت میکنم و عموما آقایون ظاهرا اظهار علاقه میکنن که این کار باید بشه، ولی راه های رو جلو پای ما میذارن که خود به خود این راه ها یه مقدار برای ما مشکل آفرینه و ما تصمیم گرفته بودیم که امسال در تهران این برنامه رو برگزار کنیم، در روز 28 در تهران و روز 29 بریم به احمدآباد که روز 29 ما بگیم روز گلگزارانه و تیم ها گل هاشون رو روز بعد ببرن، ولی در به دلیل فاصله ای که بین تهران و احمدآباد است و برای مردم مشکلاتیه، برای اینکه بتوانم در این برنامه شرکت بکنن در تهران بذاریم. ولی متاسفانه با هر برنامه پیشنهادی که ما در تهران کردیم، از حسینی ارشاد استفاده بکنیم، از مساجد بزرگ استفاده کنیم، از میادین بزرگ استفاده بکنیم که ظرفیت این داشته باشه که علاقمندان به این نهضت در اونجا جمع بشن و حتی در مورد فقط شخص دکتر مصدق و نظریات و حتی ایلی شدن صنعت نفت در مطالبی داشته باشیم، متاسفانه موافقت نشد و باز هم ما رو راهی همون احمدآباد کردن و گفتم برنامه رو باید در اونجا اجرا بکنیم. گفتیم بسیار خوب، ما در جمعه اجرا میکنیم، مقدمات و کار برای جمعه اجرا کردیم، ولی متاسفانه در آخر لحظات در کمیسیونی که دو روز قبل در احمد در استان در فرمانداری احمدآباد تشکیل شد، برای احمدآباد تشکیل شد، متاسفانه آخرین نظری که آقایون دادن که باید حتما روز 29 باشه و 2 ساعت هم بیشتر نباید باشه، از 10 تا 12. اصراری هم داشتن که گویندگانشون کیا هستن و مسائل هم به چه نحوه. بالاخره ما قبول کردیم و توافق کردیم، به اطلاعیه دادیم که امسال هم مانند سالهای گذشته روز 29 در احمدآباد از ساعت 10 صبح تا 12 انشالله ببینیم خداوند کمک بکنه که برنامه به نفع هستن، نه در شأن دکتر مصدق و نظریات او ما بتوانیم کاری بکنیم، ولی حداقل گوشه ای از نظریات این مرد ارزشمند تاریخ ساز ایران رو برای مردم بیان بکنیم. تا این حد توانیم بود نظری بود که عرض کردم و گویندگان رو انتخاب کردیم که انشالله بتوانن نظریات و افکار از طبقه جوان آقای مهندس عزت‌زاده انتخاب شده که از فارغ التحصیلان 5 سال اخیر دانشگاه خودمونه، یعنی از نسل زمان دکتر مصدق نیست، از نسلی است که بعد از زمان دکتر مصدق با آشناییایی که از طریق کتب و بیانات و نظریات دکتر مصدق پیدا کردن مطالب رو ما خواهد کرد و شخص دیگری که از آقایون وکلای دادگستری هستن که بر مبنای مسائل قضایی خاصه مسئله که همیشه آقایون میگوین مبتکرش ما هستیم، آقای دکتر مصدق اولین بار بوده که در مسئله کاپیتولاسیون در سوئیس سر نظر کرده و علاوه بر این که تزی در مورد این مطلب داده و نظریات بسیار جدی و عملا کاپیتولاسیونو با ملی شدن صنعت نفت، لغو امتیاز شیلات، خدمت شما عرض کنم لغو امتیاز بانک شاهنشاهی و سایر مسائل، عملا کاپیتولاسیون در ایران و برطرف کرده بدون اینکه خونریزی، تحریکی، تفننی، قهری با دنیا باشه و توانست آرای بین المللی را در این مورد کسب بکنه، نه چینه بین المللی جو. از این جهتی که مورد احترامه و امید داریم که خداوند هم عنایت بکنه مثل سالهای گذشته به نفع اصلا این برنامه رو اجرا بکنیم و گوشه از زحمات این مرد ارزشمند رو ما در ایران به منصه سرور برسونیم.
خیلی سپاسگزار جناب شاه حسینی.
از طول کلام خیلی حسینی
خواهش میکنم. خیلی سپاسگزار جناب شاه حسینی. پس مراسم از روز جمعه به طور کلی به روز شنبه
که روز شنبه است از ساعت 10 تا 12 در قلعه احمدآباد برگزار میشه انشالله.
یعنی اجازه ندادن که یا بنابر
که روز شنبه
برگزار
باشه، مثلا روز شنبه باشه.
بله خب
ما روز شنبه در اونجا برنامه داریم که انشالله، چون یه تعمیرات نه تعمیرات بسیار اساسی، ولی تعمیراتی که در حد و قدرتمون بود و توانستیم کسب اجازه بکنیم با نظر میراث فرهنگی و سایر ارتباطاتی که میگرفتیم، یه تعمیرات مختصری هم در اونجا انجام دادیم و نسبت به سال‌های گذشته انشالله این تعمیرات شاید بتونه یه مقداری از خراب شدن اونجا هم جلوگیری بکنه.
بله خسته نباشید جناب شاه حسینی. جناب شاه حسینی، پس مراسم از روز جمعه به شنبه ای که مردم در سر کارند منتقل شد و در روز جمعه اجازه داده نشد.
اجازه داده نشد در روز جمعه، خیره اجازه داده نشد و منتقل شد به روز شنبه.
جناب شاه حسینی، شما از مقاومت و مبارزه صلح‌آمیز دکتر مصدق و اینکه جهانیان رو وادار به قبول از طریق احترام و پذیرش منطقی و اینکه ستیز جهانیان رو بر علیه ایران برنیانگیخت، یکی از نکات بسیار مهم عملکرد اخلاقی، اصولی و منطقی با ارزش حرکت‌های دکتر مصدق و یارانش و نهضت ملی ایرانه. و بله قطع شد جناب شاه حسینی.
در
صورت بله حالا من باز این سوالمو تکرار میکنم، شما از مبارزات و از تلاش دکتر مصدق در رهایی از امپریالیسم و زور خارجی و همینطور تکیهش بر آزادی در داخل ایران که حتی پذیرش از طریق احترام بیگانگان هم بود و نه اینکه ستیز جهانیان رو بر علیه ایران،
این انتقاد من.
بله بله میخواستم محبت کنید که در این مورد یه مقدار بیشتر توضیح بفرمید.
خدمت شما عزیزم شاگوان دکتر مصدق در مورد همین ملی شدن صنعت نفت شعاری رو انتخاب کرد، راهی رو انتخاب کرد که حتی وقتی برگشت خودش در اولین بار که نخست وزیر شد اعلان کرد، حتی روزنامه ها نسبت به من و خانواده من گفتن مختار و مخیر هستند و حق ندارند کسانی تحت این عنوان مزاحمتی برای روزنامه نگاران و اشخاص و افراد مشخص کنند. این حکایت از آزاد اندیشی میکنه. این آزاد اندیشی آن چنان اثر میذاره در جامعه جهانی که دیگر نسبت به اون احساس کینه و بغض نمیشه، بلکه احساس چی میشه؟ میگن انسانیست وارسته که این انسان وارسته برای تحقق شعار و نظریاتی داره میده که به نفع جهانیانه و راهی رو انتخاب میکنه و به هیچ وجه معوجو شعاری تحت عنوان مرگ بر انگلیس، مرگ بر آمریکا، مرگ بر روسیه نمیگن، بلکه عملاً در سطح بین‌المللی از طریق روزنامه‌ها و به هیچ وجه من الوجود تا اون لحظه‌ای که مرحوم دکتر فاطمی در مورد دخالت‌های مستقیم عوامل شاه که در از طریق سفارت انگلستان تحت تاثیر قرار می‌گیرن، تا اون موقع هم حتی سفارت انگلیس رو تعطیل نکرده. شما ببینید موقع سفارت انگلیس رو تعطیل می‌کنه که اصل ملی شدن تثبیت شده، ولی در این حال میبینه باز دارن عوامل وابسته به او که منافع شخصی خودشون در قالب منافع شاه گره خورده آمدن بر علیه او دارن تبلیغ میکنن، در این جهت میاد سفارت انگلیس رو تعطیل میکنه، ولی باز هم نمیان هیاهو را بندازن از بین المللی. وقتی میاد میبینن که اصلا حمله میکنن به خانه خود دکتر مصدق و دکتر مصدق قصد کشتن دارن و در به خانه میشکنن، خدا بیامرز مرحوم اصغر پارسا سخنگوی جبهه ملی ایران که در حدود یک ماه و نیم قبل فوت شد، ایشون می‌فرمودند به اینکه شاهزمان دکتر مصدق من و دکتر شایگان و دکتر سنجابی رو خواست. وقتی در مورد واقعه نهم اسفند ما با ایشون حرف می‌زدیم که آقا چرا ما اینا رو بعد محاکمه بکنیم، رو در قانون نشون بدید به من، در قانون نشون بدید به من که جایی هست که اینها رو من تحویل محکمه صحرایی بدم. نه، قانون به من اینو نگفته. خانه من حمله کردم به سایر خصوص سایر خانه سایر مردم و من که از بین نرفتم و از این جهت به هیچ وجه معبودو من تحت عنوان حمله به خانه من که حمله به مرگ باشه، که حمله به من تلقی بشه، من زیر بار این حرف نمیرم. کسی که مبارزش در قالب قانون و نظرش این باشه که قانونن یه ملتی حق داره که چنین کاری رو بکنه، این احتیاجی نداره به این که بیاد جهان رو بر علیه خودش تحریک بکنه. نه، ما با جهانیان اختلافی نداشتیم. یه شرکتی بوده، یه شرکت انگلیسی بوده، منتها این شرکت مورد حمایت انگلستان بوده و این حمایت خود انگلستانه که بد عمل کرده، وگرنه خود دولت انگلستان، نه ملت انگلستان. به هیچ وجه پرچم انگلستان رو نسوزوندیم، به هیچ وجه معروف که پرچم حتی اون روسی هم که به ما دولتش روسیه از طریق عواملی که در ایران داشت تحریک بر علیه دولتی کرد، باز هم اجازه آزادی بهش دادیم، آزادی بیان، آزادی نشریه، روزنامهش در میاد، مطالبش میگفت، حتی برای استالین در این مملکت خط گذاشته شد. به هیچ وجه معروف، یعنی در قالب آزادی مبارزات خودش رو شروع کرد بر علیه استعمار. اصل مبارزات دکتر مصدق بر مبنای آزادی بیان، اندیشه، تفکر و آزادی ملت ها بود و می گفت عوامل استعمار میان چنین کارهایی رو می کنند، تحریک و تفتیل می کنند که جب رو مخترق بکنند و درشه بهره ببرند. ولی آزادی بیان و اندیشه و گفتار وقتی باشه، تمام مردم در اختیار حاکمیت قرار می گیرند. ما در مورد مسائل مربوط به منافع ملیمون باید تکیگاهمون مردمی باشن که اون مردم آزادانه تصمیم بگیرن، نه قیم را بر اونها بخوان نظر بدن. از این جهتی که فرقی سوی ما بین حرکت دکتر مصدق و حرکتی که سایرین کردن، این توانست با این حرکت قانونی خودش و منطقی خودش جب دنیا رو در اختیار بگیره و توانست این توفیقاتی پیدا بکنه که تاریخ در تمام موارد از او به نیکی در عنوان یه اسطوره و یه نمونه میگه. در همین مسئله ملی شدن صنعت نفت شما بررسی کنید، این همه مخالف پیدا شد، ولی هیچ کدوم از مخالفین تحت عنوان اینجا روزنامه شون تدریس بکنه بگیرن، نخه. در همین میدان فوزی تهران ثابت، خب شما میبینید مراسم ختم برای استالین برگزار شد، کسی هم حرفی نزد، گفتن اونا با آزادی دارن بعد بیان اظهار نظر بکنن. به این نبود، یا بیاین به سفارتخانه‌ها تجاوز بکنن، یا بیاین هر روز تحت عنوان ادعای جاسوسی میکنن، ادعای میان اینجا سوء استفاده میکنن. حکومت پاک بود، نظام پاکی بود. یک دزدی، یک تعدی، یک تجاوز، یک زورگویی بدون از اینها نبود. به دلیل اینکه بعد از کودتای 28 مرداد تیمهایی رو مأمور کردن که بیاد ببینن در زمان دکتر مصدق چه سوء استفاده هایی شده، اصلا علاوه بر اینکه پیدا نکردن، یک نفر رو شما در تاریخ ایران در این حکومت 24 ماهه دکتر مصدق بررسی تحت عنوان فساد مالی با تمام مشکلات اقتصادی نگرفتن، اصلا نبود، چون مردم در اختیار حاکمیت بودن و حاکمیت در اختیار مردم و هر دو با هم همدوش فعالیت میکردن. و وقتی آمدن این فاصله رو ایجاد کرد، سیاست خارجی توانست توفیق پیدا بکنه. ولی اکنون به این نظر نیست، هر روز فساد، هر روز تباهی، هر روز تعدی، هر روز تجاوز. و بعد از آزادی بیان و توقیف 16 روزنامه یک باره، اینا حکایت میکنه از اینکه جد نیست که مردم در سهم داشته باشن. یه عده به نام مردم حکومت میکنن و در قالب حکومت هم اظهار نظر میکنن، وگرنه خود مردم که خب یه گروهی به نام جبهه نهضت ملی دوستان دیگری، همین آقایون نهضت آزادی دنبال راه مهندس بازرگان یا سایری، اگر قرار حزبی باشه، جمعیتی باشه، گروهی باشه، دیگه این شرایط نداره که تو هر کسی که بره کس اجازه بکنه بهش بدن. یک باره به اینها نه اجازه فعالیت میدن نه اجازه حرکت. اگر خیلی بخوان اجازه بدن میگن در اون گروهی اعلامیه داشته باشه، یک کاغذهایی که بتونن حد اکثرش 100 تا 150 تا 200 تا با هم رد بدل بکنن. کاری که بخواهند در مقابل نظام، که شرط یه نظامی است که آزاد اندیشه، اینه که انتقادات مردم بشنره، پاسخ بده، و چون به مردم رو به صورت قیموار اداره میکنن، در نتیجه مشکلات برای اینها هست. و اون آزاد اندیشه دکتر مصدق متاسفانه در این مملکت در از بین میره. اون که به نظر من میرسید این بود.
در واقع با برداشت از فرمایشات شما، این که یک نظام اخلاقمند بود
کاملا
و قانونی
منطبق، و همین دلیل اینها حتی در دادگاه ها
معتقده به اصول،
حتی در دادگاه های نظامی سرشون شما واقعی نهونستان رو ببینید،
بله.
حتی واقعی قتل افشارتوس رو ببینید با تمام تفاصیل. همین آقای پارسا برای خود من نقل کرد، گفت در واقع قتل افشارتوس هم وقتی ما رفتیم، شما الان خاطرات آقای خدمت شما از کنم سرتیب دکتر شایانفرد که در اون موقع داستان فرماندار نظامی بوده، فرماندار نظامی بوده، الان خاطراتش هست، شما وقتی میبینید کاملا هر روز گزارشاتی که میداد، کاملا گزارشات برای دکتر مصدق بدون هیچ فشاری، بدون هیچ مصیبت، که قاتلینی گرفتن، نگه داشتن، پذیرایی هم میشه ازشون، ولی باید با قانون سر کار داشت.
دو
تا از قانون نه، رئیس شهربانی ممکنه کشتن، جنازش هست، همه این مسائل هست، ولی خانواده قاتلین در مسئولیت در زندان زندگی میکنن، دادگاه داره رسیدگی میکنه. کدوم دادگاه بهشون اجازه میدن کاملا در دادگاه دفاع بکنن؟
بله.
و بعد اینها اثراتی بوده که دکتر مصدق به عنوان عنصر قانونی در جهان معرفی کرده و ملت ایران طرفدار قانون معرفی کرده و فرهنگ قانون در این مملکت میخوان استوار بکنن، ولی متاسفانه وقتی یک دفعه برخورد میکنن به حکم حکومتی و تعطیل 16 روزنامه یک باره، خوب میبینن تمام اون مسائلی که مردم باید صاحب نظران این مملکت هستن اظهار نظر بکنن، همه متوقف میشه. خب در این توقف اونهایی هم که دارش خارج از این مرز و بوم ها نشستن بر مبنای این قضاوت میکنن که حاکمیت مردم به شکل واقعی این استقرار پیدا نکرده و از این جهت باید فکر اساسی بشه. اینا مسائلی که هست.
خیلی سپاسگزار. در واقع خواهش میکنم جناب شاه حسینی،
پرچونیدی کردم، من انشالله شنوندگان محترم عفو میفرمایم.
خواهش میکنم شما سخنان
ببینیم انشالله روز شنبه چه خواهد شد.
جناب شاه حسینی، در واقع پس مبارزات دکتر مصدق مبتنی بر یک مبارزه با دشمن
اخلاقی و قانونی،
بله.
فقط قانون نیست، اخلاق هم بوده،
بله.
اخلاقی و قانونی
کاملا
به هیچ وجه معبود درش خلاف با اخلاق نبوده. هیچ. همون روزی که حسین مکی باش مخالفت میکرد، باید میگفت جناب آقای مکی، جناب آقای دکتر بقایی، به هیچ وجه من الوجود. یا نشست هایی که با مرحوم آیت الله کاشانی داشت تا آخر لحظه آیت الله کاشانی،
بله،
یا به مراجع مذهبی و به رجال مذهبی ما، رجال سیاسی ما، به همه اونا، حتی اونایی که مخالفین بودند،
بله،
دید نسبت به همه اونا احترام‌آمیز. بله.
جناب شاه حسینی، پس میتونیم بگیم مبارزات دکتر مصدق با دشمنان استقلال و آزادی ایران مبتنی به یک مبارزه قانونی، اصولی،
اخلاقیات دقیقا. اخلاقیات شرط اصلی مبارزه را اخلاق میدونست و به دفعه توصیهش این بود. خود شادروان دکتر صدیقی تعریف میکرد که هر بار در صورتی خود شادروان دکتر صدیقی شخصیتی بود که از هر حیث رعایت مسائل اخلاقی میکرد، توصیه میکرد در انتخاب استاندارها توجه داشته باشید اخلاقیات و خلقیات مردم در نظر بگیرید و همچنین به مخالفین بها بدید و به مخالفین توجه داشته باشید.
در واقع یک مبارزه استوار محکم و اصولی خردمندانه و آگاهانه و انسانی که حتی دشمنان هم مجبور بودن احترام بگذارند، نه با تحریک و بعد شرارت ها.
و الان شما میبینید دیگه، به همین دلیل هم تاریخ از او به نیکی یاد میکنه. حتی اونهایی هم که مخالفش هستن وقتی می نشینند این اظهار مخالفتی بکنن، ولی در این حال با یه ادب و احترام باز این کار میکنن.
کاملا درست.
نه اینکه با خدمت شما عرض کنم که جملات رکیک و زننده.
جاش هاشین یک نکته مهمم اینه که با وجود بیش از 50 سال سانسور کردن و اینکه مصدق رو به طور کلی تلاش کنن چه در داخل و چه در خارج بخوان نامش رو از بین ببرن، میبینیم که هر روز چون گوهری نایاب پرتلالوتر روشنتر در آسمان ایران و جهان نمایان.
کاملا همینطور. کتبی که الان منتشر میشه، کتبی که منتشر میشه و کتبی که الان در دسترس مردم، سالی نیست که 2-3 کتاب در همین موارد نوشته بشه و گوشه های از تش دکتر مصدق در راه آزادی و استقرار حکومت مردمی بر مبنای قانون گوشه هایشون نشون نمیده و رو به خواستار این مسائل نیستن. هست دائم هر کمتر کسانی هستن دیگه. شما با تمام مخالفت هایی که در گذشته و بعد از آن شد میخواستن این چراغ تقریبا حتی از سوسران بیافته و الان روز به روز روشنتر میشه با مراجعاتی که با ما هم میکنن عملا نمیبینیم.
شاه حسینی، من در پایان از این گفتگوی جمع‌بندی میکنم که مبارزات مصدق قانونمند، اخلاقمند و اصولی در مقابل دشمن درونی و دشمن بیرونی یعنی استبداد داخلی و استعمار بیگانه استوار، محکم اما خردمندانه و آگاهانه و انسانی و به دور از تحریک و فریب و شرارت که دشمنان هم مجبور بودن به خاطر این آزادگی به او احترام بذارن و در مقابل مردم خاضع و خاشع و در حقیقت و به راستی خدمتگزار و نوکر ملت، اون هم نبا فریب و نیرنگ و شعارهای دروغین حمایت از مردم که هر جا باشه کارمندان و حقوق بگیران و نیروهای دولتی و مزدوران رو جمع کنن که براشون دست بزنن و هورا بکشن و مرگ بر این و مرگ بر او بگویند. بعد زنان و کارگران و دانشجویان و معلمان کشور رو ضرب و شتم و بازداشت و به داغ و درفش بکشند و در واقع مصدق سمبول و نماد یک ملت شریف و بزرگ مثل ملت ایران بود با اون فرهنگ پربار و ارزشمند ایرانیش. و به همین دلیل وقتی که مصدق در تبعیدگاه احمدآباد درگذشت و در همون زمانهای هم بود که عوامل کودتای ننگین 28 مرداد بر سر آرامگاه کوروش میگفتند که کوروش به خواب ما بیداریم، روزنامه لوموند نوشت همسط و همعصر کوروش کبیر درگذشت. خیلی سپاسگزارم جناب شاه حسینی که لطف کردید.
من هم از شما میبخشید، از طول کلام خیلی معذرت میخوام.
تمنا میکنم. خیلی لطف کردید که در این گفتگو شرکت کردید.
خواهش میکنم.
من براتون آرزوی سلامتی و تندرستی دارم.
برای شما و تمام ایرانی هایی که در تمام نقاط دنیا هستند که برای ایران، دلشون برای ایران، فکرشون برای ایران و همتشون برای رهایی ملت ایران همکاری میکنن. متشکرم، ممنون، سپاسگزار هستم.
خدا نگهدار شما جناب شاه حسینی. تا گفتگوی دیگر من با شما خداحافظی میکنم.
انشالله باشه.
و آرزوی و امید روزی که همه هموطنان در کنار هم با صلح و برابری زندگی کنند. خدا نگهدار شما.
خدا حافظ.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای حسین شاه حسینی، نایب رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران و عضو هیئت امنای احمدآباد در تهران، درباره افکار و اندیشه های دکتر محمد مصدق، رهبر نهضت ملی ایران، و به ویژه عملکرد و روش های دکتر مصدق در جریان مبارزه با دشمنان درونی و بیرونی یا مستبدان داخلی و سلطه‌گران خارجی و همینطور تغییر تاریخ برگزاری مراسم بزرگداشت از جمعه به شنبه توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.